شنوندگان محترم رادیو پیام، با بخش دوم برنامه آینه در خدمت شما هستیم. امروز 16 اوت سال 2018 هست و من همچنان در استودیو در خدمت خانم شادابی هستم. خانم شادابی،
سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. بله، ادامه اختلال OCD رو با هم بررسی میکنیم. چیزی که خیلی شایعه اینه که ما فکر میکنیم که وسواسی ها یا حداقل کسانی که وسواسی عملی دارن نمیدونن که چقدر بی منطق عمل میکنن، رفتارشون چقدر بی منطقه. ولی ببین، اونا میدونن و یکی از مهمترین عوامل افزایش استرابشون همینه. وقتی که ما به اونها تذکر میدیم دائم پیوسته که این خوب منطقی نیست، چرا این کارو میکنی، چرا، خودش باعث میشه که اینا استرابشون چندان بشه. من اصلا مراجعینی داشتم که فکر میکنن دیوانه هستن، احساس دیوانگی داشتن، چون میدونستن رفتار غلطه ولی امکان با در واقع انجام ندادنش رو نداشتن. یعنی مغز اون عامل بازدارنده رو نمیتونسته در اختیار این افراد بذاره که اینا استاپ کنن اون نوع رفتار مشکل دارو. حالا چه دلیلی داره به نظر شما که این اتفاق میفته؟ فکر میکنین که دلیل خاصی داره؟
نمیدونم چی بگم.
هیچ نظری ندارین؟
یه بار دیگه بگین.
چه دلیلی داره که مثلا این آدم میدونه یه رفتاری اشتباهه ولی نمیتونه جلوشو بگیره؟ مثل کسایی که خیلی پرخوریای بیمارگونه میکنن، یعنی نمیتونن به یه چیزی بگن نه. یا مثل اصلا این حالتی که شما به سیگار نمیتونی، میدونی مشکل داره، نمیتونی بگی نه. یا مثلا به مثلا همین شستن دستا، میدونی که الان دستو شستی، دستم میکروب نداره ولی نمیتونی بهش بگی نه. چرا آدم به یه رفتاری میتونه بگه نه، نمیتونه بگه نه؟
یه بخشیش عادته، یه بخشیش هم نمیدونم، واقعا نمیدونم، بهش فکر نکردم.
ببینین، تحقیقات که انجام داده شده تا به امروز که فکر میکنم اگر اشتباه نکنم بین دهه 20 تا 40 چندین آزمایش از طریق باز کردن مغز آدمایی که مشکل OCD داشتن انجام شده، که بعد دیگه ممنوع شد این آزمایش ها، که بعد اومدن روی میمون ها و موش ها این آزمایش ها انجام دادن به خاطر تشابهی که در سیستم مغزشون وجود داشت با انسان. یک مسئله رو مطمئنیم ما، یعنی قاطعانه میتونیم بگیم که یک مشکل زیست شناسی عصبی وجود داره در مورد افرادی که OCD رو تجربه میکنن، OCD رو تجربه میکنن. ولی با جواب قاطعانه وجود نداره. یعنی ما میدونیم که سلولای عصبی با هم در ارتباطن، به شکلی که رفتارها به طبق الگوی خاصی انجام بشن، یعنی یک الگوریتم خاصی رو مغز میپذیره در رابطه با عملگرایی این آدم ها، که اینا دوست دارن اون الگو رو دائم و دائم و دائم تکرار بکنن. و سه نقطه از مغز هستن که درگیر میشن، حالا توضیح میدم. ولی ما دلیل میدونیم ارتباط کجا اتفاق میفته، ولی چه ارتباطی اتفاق میفته هنوز مشخص نشده.
ببینید، در مورد سیگار، خب حالا چون من تجربهش رو دارم دیگه، دوستان شنوندم که میدونن من خب سیگار میکشم، آدم چرا نمیتونه بهش بگه نه؟ واقعیت قضیه اینه، اون موقعی که مغز آدم احساس نیاز پیدا میکنه، دستورش رو صادر میکنه و ناخودآگاه من از پشت میز کارم، یعنی اون لحظه ای که این دستور رو دریافت میکنم، بدون اینی که حتی خودم بخوام، دستم میره توی جیبم، در میارم سیگارم و پا میشم میرم حالا توی محیط باز و شروع میکنم به سیگار کشیدن و دوباره میام به ادامه کارم برسم. و بعضی وقتا بعد از اینکه این کار انجام میدم که خب حالا چه کاری بود، حالا میذاشتی مثلا این دوتا کلیک آخری رو میکردی بعد میرفتی. یعنی بعضی وقتا واقعا میونه یه کار آدم میره و این کار رو انجام میده.
درسته. ببین دقیقا مسئله همینه، مسئله اینه که ما در روندی که برای این کار قائل میشیم میگیم که سیگار کشیدن خیلی وقتها مسئلهش خود حتی دودی در واقع نیکوتینی که وارد بدن میشه خیلی وقتها نیست، چون شما میتونی نیکوتین رو از طرق دیگه هم تامین بکنی، برچسبایی که هست که خیلی استفاده میکنن موفق نمیشن ترک کنن، اسنوس هست که استفاده میکنن موفق نمیشن. البته اینا فقط قطع مصرف سیگاره، این به معنای قطع مصرف نیکوتین نیست، یعنی ترک کامل اتفاق نمیفته. ما هنوز معتقدیم که این اعتیاد بر پایه خودش هست،
فقط سویچ
فقط
میشه به چیزایی
تغییر میکنه و این خودش آسیبزاست. یعنی کسی که برای ترک سیگار به من مراجعه بکنه، ترجیح میدم اگر که نتونه اون توی اون آکس و توی اون اشلی که ما کار میکنیم، که حالا قدم کار میکنیم و سعی میکنیم برگردیم ببینیم این وسواس فکری از کجا میاد و در واقع اینو هندلش بکنیم بدون استفاده دارو، کار خیلی سختی هم هست، اصلا کار آسون نیست و اصلا بهش گرید اخلاقی نمیدیم که بد خوبه، نه اصلا حتی اگر سیگار کشیدن کار خوبیست ما میدونیم که مضره انجام نمیدیم. حتی کسایی که خیلی خوب کار، خیلی زیاد کار میکنن، ما یک نوع اعتیادی داریم، اعتیاد کار، اعتیادش به شکلات داریم، اعتیاد به سکس داریم، اینا چیزاییه که اجتماع اونقدر بهش گرید منفی نمیده که به اعتیادهای دیگه میده. یعنی حتی انقدر که مثلا سیگار از نظر اجتماع منفی هست، شاید مثلا کسی که زیاد پرخوری میکنه منفی نباشه، در حالی که هر دوی اینا یک عمل رو در مغز صورت میدن و ما با اون عمل سر و کار داریم، ما میخوایم اون عمل رو اصلاح بکنیم، اون فکر در وسواس فکری رو اصلاح بکنیم و نهایتا وسواس عملی رو بهش کمک بدیم که این پکیج به شکل دیگری در واقع صورت بگیره و آسیبزا نباشه. خیلی وقتا راجع به سیگار کشیدن مسئله حرکت سیگار کشیدنه، خیلی وقتا حتی دودش نیست، یعنی خود جست سیگار کشیدن. و شما میبینین که
نه این تو سوئد از این جست مستا بر نمیداره، تو اون سرما تو هوای باز.
نه ببینین جستش عادته، یعنی شما عادت به جست سیگار کشیدن داری، مسئله نیست که شما جست بگیری عکس بگیری مثلا خیلی با سیگار چه میدونم مثلا برگ بازی کنی مثلا خیلی به قول چیز توف باشه مثلا، نه مسئله اینه که بدن در سیگار کشیدن کلن درگیره دیگه، یعنی هم دست درگیره، هم دهن درگیره، هم مغز درگیره، هم ریه درگیره، شما از
چند تا
ارگان رو داری درگیر میکنی، ضمن اینی که خب میزان نیکوتینی که وارد خون میشه خیلی بالاست. حالا یه لطیفه هم یادم اومد بگم، میگن که یه بنده خدایی برای ترک سیگار رفت پیش یه روانکاو، روانکاو بهش گفتش که خب اگه خیلی مسئله داری میخوای، گفت من میخوام ترک کنم اینو، گفت خب ولش کن حالا فعلا داری سیگار میکشی دیگه، نه میخوام ترک کنم، میخوام ترک کنم، گفت خیلی خب سیگار رو هر وقت خواست سیگار بکشی یه آدامس بخور. بعد یه مدت میاد پیشش میگه آقای دکتر بیچاره شدم، میگه چی شده؟ میگه من حالا هم سیگار میکشم هم آدامس میخورم، چیکار کنم؟ میگه خب شاید تو مثلا سیگار رو این دمتو تو میدی به خاطر همین نمیتونیش، خب حالا بیا برو شیپور بزن، نه آدامس بخور، هر وقت تمایل پیدا کردی آدامس بخوری سیگار بکشی شیپور بزن. بعد چند وقت میاد مطب میگه آقای دوید بدبخ شدم، هم آدامس بخورم هم سیگار بکشم هم شیپور بزنم. میگه پس چیکار کنم؟ میگه دیگه برو دوچرخه سواری بکن. یه چند وقت بعد داشته در مطبش رو قفل میکرد، میده یکی از اون ور خیابون داره رد میشه، هم سیگار میکشیده هم آدامس میخوره هم شیپور میزنه هم دوچرخه سواری.
کلن آدمی بوده که به همه چی عادت میکرده.
میخواد بگه که حالا این لطیفه است، ما خیلی قدیمی هم از دانشگاه بچه ها برای هم میگفتن، ولی چیزی که هست اینه که میخواد بگه چقدر سیگار چیزه مؤثره، یعنی شما رو درگیر میکنه با انواع دیگه. به یه فرضیه هم هست که میگن کسی که سیگار میکشه شاید چیزای دیگر هم راحت تست بکنه، البته امروز این منسوخه، امروز کاربردی نداره، ولی یه باوری که قدیمی‌ها داشتن، میگفتن کسی که سیگار میکشه دیگه همه کار دیگه هم میکنه. خب این اصلا باور درستی نیست، ولی به دلیل اینی که یک چنین تفکری راجبش میاد حاکم میشه، اینی که خیلی عمیقه و خیلی درونیه و ما رو خیلی درگیر میکنه. چقدر دیگه وقت داریم؟
وقت داریم الان.
وقت داریم.
خب 16-17 دقیقه وقت داریم.
خیلی خوبه. خب گفتیم که 3 نقطه از مغز رو در واقع این درگیر میشه در رفتار OCD، که این 3 نقطه از مغز، یکی قطعه پیشانیه که به فارسی هم میگیم پیشانی، در واقع روابط اجتماعی بیشتر در این نقطه سوشیال بیهیویر در واقع رقم میخوره و اتفاق میفته. مورد بعدی میشه بخش کوردیت نوکلوس، که من پیدا نکردم براش فارسی معادل فارسی شو، که بخش بیشتر بخش یادگیری و مهارت رو در بر میگیره در رابطه با این موضوع. یعنی اینی که ما در اختلال OCD در روابط، از روابط اجتماعی یک استرسی رو تجربه میکنیم و یک مهارتی رو که یاد گرفتیم تمایل داریم دائم تکرارش بکنیم برای آرامشمون. و اینی که یه بخش دیگه ای از مغز که قشر زرد رنگ هست، که نقش خیلی مهمی هم در سیستم تنفس و کنترل رو داره، که در سیگار کشیدن این بیشتر از چیزهای دیگه درگیر میشه این بخش، طبیعتاً به خاطر مسئله تماسی که با تنفس داره. و این بخش بسیار در بحث یادگیری، حافظه، افسردگی، اسکیزوفرنی و OCD تعیین کننده است. حالا این 3 تا بخشی که میاد درگیر میشه، میاد چیکار میکنه؟ میاد سیروتونین خون رو بالا میبره و فرد در اثر سیروتونین چی کار میکنه؟ استرس رو کم میکنه و آرامش میده. یکی از
هرچی سیروتونین بیشتر باشه آرامشم
بیشتره.
بیشتره.
سروتونین یکی از هورمونای شادیاوره دیگه، مثل اکسیتوسینه. یعنی اول اکسیتوسینه بعد سروتونینه. که این البته به این شکل کار میکنه که بین پیام رسانهای مغز قرار میگیره و این سرعت این پیام رسانی رو سریع میکنه. حالا وقتی که کلیه این فرایند ما کنار هم میذاریم، میبینیم که حتما در اختلال OCD و یعنی در اون جایی که وسواس فکری دائم منو تحریک میکنه به اینی که یه کاری رو دائم انجام بدم یا به یه چیزی دائم فکر بکنم، حتما سروتونین دخیل هست، ولی اینی که به چه شکل کار انجام میده هنوز معلوم نیست. به همین دلیل درمانهای دارویی که در واقع با تزریق سروتونین به مغز کمک میکنه به اون آرامش و فراهم میکنه بازجذب اون سروتونینی که تولید شده رو دوباره و دوباره، که این فرد در یک آرامش نسبی که گفتیم 5 مرحله رو ما براش در نظر میگیریم، آرامش نسبی و بعد دیگه میره تو مرحله استرس و انگزایتی و فول پانیک، اینو میخواد در سطوح پایین نگه داره. بنابراین چیزی که هست اینه که خیلی پویا نیست درمان‌های دارویی، مگر اینی که با درمان‌های مشاوره و رفتار درمانی توأم بشه، که در رفتار درمانی ما سعی می‌کنیم که یک اصلاح باوری، در واقع یک باورمندی رو اصلاح بکنیم و شروع بکنیم تفکر، تحلیل، اینا رو همه رو وارد زندگی در واقع روزمره یک آدم بکنیم که بتونه از اون پیله که توش هست که دائم این فکر داره از یه سیگنال مشخص عبور میکنه و دوباره و دوباره و دوباره در مغز تکرار میشه، مثل یه توپ پینگ پونگی که شما در یک فضای بسته رهاش بکنید، در یک سزلی این توپ دائم به این ازلا میخوره و باز و دوباره و دوباره و دوباره تکرار میشه، در واقع اون برای خودش جهتگیری میکنه، شما دیگه خیلی اختیاری نداری. ما کمکش میکنیم که این جهتگیری رو انجام بده.
به همین حالا افرادی هستن که مثلا میگن آقا من 20 سال سیگار رو ترک کردم ولی همچنان مثلا در معرضش قرار نمیگیرن، یا احیانا مثلا چه میدونم میگن هر از گاهی اگر پای در دلشونم بشینادم میگه آقا هنوزم هوس میکنم که سیگار بکشم مثلا.
ببینید دقیقا مسئله همینه، مسئله اینه که شما وقتی که یک چیزی رو کنار میذارین، یعنی در واقع به قول خودمون ترک عادت میکنین، صرفا فقط ترک عادت کردین، یعنی فقط فیزیکن اینو ترک کردین، مادامی که شما وسوسه اون چیزی رو که رها کردید داشته باشید، شما معتاد به حساب میایید.
خب دیگه چه کاریه پس این ترک کردن اونو بکشن دیگه؟ خب
دقیقا مسئله همینه، مسئله اینه که اصلا کار روانکاوی و روانشناسی اینه که بیاد و به شما کمک کنه کلن شما دیگه هوس هم نکنی، اصلا دیگه دلت نخواد. حالا چجوری این اتفاق میفته؟ چجوری ممکنه آدم یک کاری رو 20 سال 30 سال کرده باشه، بعد مثلا 20 سال باشه که دیگه نکرده باشه، بعد هنوز هوس اون کار قبلی رو نکنه؟
خیلی خوب، حتما مشاور لازمه، ولی چقدر زمان لازمه برای این کار؟
یعنی چی چقدر زمان لازمه؟
یعنی مثلا میگم من خودم پیش خودم این تصور رو دارم که از یک تاریخی به بعد دیگه سیگار نکشم و به لحاظ پزشکی هم فکر میکنم که مثلا برای اینکه مراجعه کنم به پزشک و دارو بگیرم برای اینکه حالا به مرور این رو بتونم ترکش بکنم 6-7 ماه لازم دارم که، ولی به لحاظ روانی چقدر زمان لازمه که آدم
همیشه شما میدونی مثل چی میمونه؟ مثل میمونه که بگی من تا کی نباید دروغ بگم؟ شما اصلا اگه زندگیت بر مبنایی باشه که این جز توش اضافه باشه، هرگز نیاز بهش پیدا نمی کنی.
نه متوجهم، از چه موقع قبلترش اقدام کنم که دیگه به اون تاریخه برسم؟
نه باور اشتباهیست، یعنی باور، این باور راجع به مسئله روانی به خصوص در مورد ترک عادت های در واقع بیمارگونه اصلا کار نمی کنه. ببینید شما باید قدم کار کنین، حالا یه سری قدم های 12 گانه هست که جاهای مختلف کار میکنن، خیلی هم جواب میده. یه سری قدم ها هم هست که یه ذره در واقع کلاسه شده و تخصصی تر روانکاف ها انجام میدن، همون سبک کاره، ولی کنارش تست و در واقع داکومنتر و کار مرتب تری که اگه ممکنه کسی واقعا احتیاج به درمان دارویی داشته باشه، مثلا کسی که مشکل قلبی داره و به دلیل مشکل قلبش داره ترک میکنه سیگارو، شاید نیاز داشته باشه که یک داروی کمکی بگیره برای اون استرس و در واقع استراب اولیه که آدم در اثر ترک سیگار میذاره، فشار خون میره بالا، خیلی مسائلی پیش میاد که احتیاج داشته باشه اونا رو بگیره. یعنی که شما خودتون سر خود بخواید تصمیم بگیرید خب نه من تا امروز میکشتم، از امروز دیگه نمیکشم، یه سال 6 ماه نمیکشین، 6 ماه یه سال نمیکشین، بعد دوباره میکشین.
نه من سوالم اینه که مثلا من حمید شجاع کشتین منو، مجبوریم راجع به سیگار من حرف بزنیم.
من تا شما رو درک ندارم شوخ میکنم.
من تصمیم دارم روز تولد 50 سالگیم دیگه سیگار نکشم. واقعا اون روز دیگه ترک کرده باشم. خب میدونم که بایستی برای اینی که به اون نقطه به لحاظ پزشکی برسم، چون میدونم که یه سری داروهای وجود داره که این رو کمک میکنه که من تا به اون تاریخ 6-7 ماه جلوترش باید برم پزشک و شروع کنم استفاده کنم از یه سری داروها و تا به اون نقطه برسم، مثلا برسم سر 50 سالگی دیگه این اتفاق افتاده باشه. پیش مشاورم از کی شروع کنم؟ از الان یا از 2 ماه قبلش؟ 2 ماه قبل از 50 سالگی؟
شما که به نظر من نمیاد که اصلا 25-6 سالتون بیشتر بشه، حالا خیلی داریم تا 50 سالگی.
نه خب تو بالاخره دیگه سنه معلوم نمیکنم،
ولی کلن باز همینو من دارم عرض میکنم خدا، شما باورتون یه باوریه که مخالف با تمام این سیستمی که ما تا به امروز حرف زدیم. شما باورتون اینه که یه سری دارو وجود داره، یه سری امکانات وجود داره که به من کمک میده که من این درد از دست دادن رو کمتر بکشم راحت تر رهاش کنم. من به شما میگم نه آقای شجاع، با عرض پوزش از دیدگاه بنده شما درد رو باید بکشی، پیام دردم باید بگیری. اگه فقط درد رو بکشی پیامش رو نگیری، درد رو میکشی، ترکم میکنی، یه سالم میمونی، دوباره بر میگردی به دلیل اینکه پیام اون درد رو نگرفتی. ببینین یه حکایتی هست، میگن به طرف گفتن که چقدر حکایت داریم میگن که به طرف گفتن که فلانی از 100 تا سکه طلبکاره، بی برو سکه هاشو بده. میگه که نمیدم. میرن پیش قاضی، قاضی بهش میگه ببین یا پیاز میخوری یا میشین اینجا 30 کیلو پیاز میخوری یا 100 تا ضرب شلاق میخوری یا پول این بابا رو میدی. میگه پیازو میخورم. پیازو میخوره 3 تا 4 تا 5 تا 10 تا. میگه ولش کن نمیتونم. میگه خب پولو میدی. میگه نه شلاقو میخورم. شلاقو هم میخوره 10 تا 12 تا که میخوره. میگه آقا بیا این پولو بگی برو. قاضی بهش میگه خدا پدرتو بیامرز، از اول این پوله رو میدادی، نه پیازو میخوردی نه تو الان هم پیازو خوردی، هم شلاقو خوردی، هم سکه رو دادی. حالا حکایت ترک عادت ها کلن هرچی، نه فقط سیگار، کسانی که عادت مزمن به خوردن دارن که هیچ وقت هم دیده نمیشه این، یعنی اینو مثلا یه آدمی که با آدم کار میکنه نمیبینه، اینو مثلا همسر آدم میبینه، اینو مثلا بچه آدم میبینه، که بعضی ها مثل جارو برقی میمونن از لحظه که وارد خونه میشن اینجوری همجور دارن میخورن تا لحظه که برن بخوابن.
نوشه جونشون.
من یه کسایی رو میشناسم نصف شب ساعت 3 صبح رفته بودیم یه جا،
خیلی دور نیستن،
از تو آشپزخونه صدا قاشق چنگون چیکار، بله، بله. قرمه سبزی میخوری نصف شب ساعت 2.
بله
بله دیگه. بله نه دیگه، خب دیگه من چی بگم.
بله
نوشه جان چی بگم. ولی اینها همه چیزهایی است که به شما داره، روان شما داره به شما میگه ببین به داد من برس، تو رو خدا منو ببین، تو رو خدا به داد من برس. و یه روزی میرسه که ما مجبور میشیم به دادش برسیم، اون روز خیلی قایقمون داره غرق میشه.
آخه خیلی خوبه مثلا نصف شب آدم مثلا پا میشه به عشق اینی که یه غذایی رو یه نوکی بزنه
پیشش. میشه جونتون من آره. نه آره آره این داستان
میگم خیلی قضیه لذت بخشه تازه اون.
آره خیلی چیزای دیگه هم لذت بخشه. من با لذت زندگیم هیچ مخالفتی ندارم، تا دنیا دنیاست، آدما برای لذتشون، برای حظشون از زندگی باید سرمایه گذاری کنن، تلاش کنن، زحمت بکشن و حالشو ببرن.
بله و حالا این که من گفتم که واقعا شوخی بود، ولی واقعا به درستی اشاره میکنید که اینها همه پیام هایی هستند که خودشون به روان ما، به ما ارسال میکنید که آقا منو درستم کن، به من برس، به من، منم بهت نیاز دارم، منم نیاز دارم که ترمیم بشم، نیاز دارم که درست کار کنم. پس یه ارگانم، منتهی اون ارگان مثل دست نیستم که حالا اگه نتونی بنویسی، ولی برای اینی که اون دستت خوب بنویسه نیاز دارم من درست کار کنم تا اون دستت درست بنویسه. اگه درست کار نکنم دستت میلرزه، فکرت کار نمیکنه که تو بتونی درست بنویسی و و و هزار یک دلیل دیگه. بنابراین واقعا این که شما میفرمایید درسته. من حالا وسطای برنامه شما یه سری پارازیت به قول معروف میام که یه خورده جنبه طنز هم ماجرا بگیره.
آره.
و لذت ببرن شنونده ها، بیشتر استفاده بکنن. و معمولا هم خودم رو به شدت آدم بیمارگونه این نمایش میدم که شاید ملموستر باشه.
خیلی خوبین، خیلی ممنونم از این همراهیتون. من فکر می‌کنم واقعا یه بخش جذاب برنامه ما همینه، یعنی اینی که ما میتونیم با هم انعطاف پذیر باشیم و برنامه رو به اون شکلی که جذابتر هست برای شنونده‌ها اجرا بکنیم و این فقط یه اجراست در واقع از جانب شما. من ممنونم از همراهیتون. ولی در کل مسئله و بحران سیگار خیلی عمومیه، اصلا مال من و شما نیست. اون چه که ما اینجا صحبت میکنیم اصلا خصوصی نیست، یعنی من اگرم سعی میکنم که گاهی مثالی از مراجعی دارم، سعی میکنم دورتر باشه، سعی میکنم اصلا از تجربیات قبلترم باشه، از کسانی که نزدیکتر هستن الان به هم امروز نباشه، که خدایی نکرده به هر شهر کوچیکه ممکنه همدیگر رو بشناسن، ممکنه سوء تفاهماتی پیش بیاد، ولی تشابهات همه تصادفی هست. و ما به شدت پایبند اخلاقیات در واقع اون امضای سقراطمون هستیم. ما محرم مردمیم، واقعا نمیتونیم که هیچ مانوری نمیتونیم بدیم. خیلی وقتا شده باور کنیم که من منافع شخصیم در واقع تحت شعاع
این موضوع
قرار گرفته و من با متحدانه هیچ
100% همینطوره. خانم شادابی، خب فرصت ما خیلی کوتاهه، من میخوام که یک توصیه، یعنی یک خواهش از شنوندگانمون بکنم، اون هم این که اگر سیگار میکشن، اگر از عملی که دوست ندارن رنج میبرن، عملی که شاید حالا مثلا همون دستاشون رو زیاد میشورن، یا اینکه مثلا نصف شب پا میشن غذا میخورن، یا از این دسته از کارهایی که شاید تو عرف نیست ولی انجام میدن، اگر به دنبال این هستن که به ترمیم روانشون فکر میکنن، یک تماس با شما بگیرن 0760-170-153 و با مراجعهشون به شما به اول از همه به خودشون کمک بکنن و بعد هم به جامعه کوچکتر خانوادهشون و بعد جامعه بزرگتر که شهرمون باشه و بعد هم کشور و بعد هم دنیا. بنابراین فکر نکنید که همه ماها آدم درست تنهایی هستیم، ولی وقتی در جامعه قرار میگیریم نقش بزرگ و مسئولیت بزرگی داریم، بنابراین خوبه که مشاور داشته باشیم.
حتما همینطوره. من میخوام یک جمله در خاتمه بگم، اونم اینه که شما تنها نیستید، روانشناس شما، روانکاف شما، هر کسی که باشه موظف شما رو همراهی بکنه و ما همراهی میکنیم. ما تمام دوستانی که با ما همراه هستن حتی این امکان رو بهشون میدیم که به جز اون 10 جلسه 15 جلسه که رزرو میگیرن پرداخت میکنن، هر ساعتی از شبانه روز نیاز به کمک داشتن میتونن تو تلگرام برای ما پیام صوتی بذارن و ما در اسرع وقت پاسخگوشون هستیم. یعنی کسانی که در بحرانن ما متوجهیم که در بحرانن. کسی که در بحرانه نیازش متفاوت هست با کسی که روتین زندگیشو داره انجام میده. بنابراین به خودتون خدمت کنید.
خیلی هم ممنون و متشکرم از شما خانم شادابی برای شرکتتون در برنامه امروز. هفته آینده بیشتر راجع به موضوعات دیگری در ارتباط با خود تحلیلگری صحبت خواهیم کرد.
حتما هفته خوبی داشته باشین. خیلی ممنون از شما، خیلی ممنون از شنوندگان. روز روزگارتون خوش.
روز شما بخیر.